ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. علی لاریجانی ملاقات کاترین اشتون با فعالان زن در تهران را ملاقات دزدانه خواند. علی اکبر ولایتی بانکیمون را ابزار دست آمریکا خواند. در پی درگذشت نوجوان 15 ساله، ده ها هزار نفر امروز در استانبول دست به تظاهرات زدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ملاقات کاترین اشتون با فعالان زن در تهران را ملاقات دزدانه خواند و از وزیر اطلاعات خواست در این زمینه توجه و دقت بیشتری داشته باشد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هنگام سفر به ایران با شماری از فعالان زن از جمله نرگس محمدی فعال حقوق بشر و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی دیدار کرد. این ملاقات مورد اعتراض اصولگرایان در ایران قرار گرفته است. روز سه‌شنبه دیروز مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران وزیر اطلاعات را که برای توضیح در این باره در مجلس حاضر شده بود مورد اهانت و حمله شدید قرار داد و کاترین اشتون را عجوزه خواند و جلسه را ترک کرد. علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل را عامل و ابزار دست آمریکا خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی امروز چهارشنبه در همایشی در تهران در پاسخ به سؤالی در خصوص درخواست بانکیمون برای آزادی مهدی کروبی و امیر حسین موسوی گفت بانکیمون ناتوانترین دبیر کل در تاریخ سازمان ملل و فردی است که کاملا در اختیار آمریکایی هاست و هر جا که آمریکایی ها بخواهند از تریبون سازمان ملل استفاده کنند از بانکیمون استفاده می کنند. آقای ولایتی افسود بانکیمون در واقع هیچ ویژگی جز اینکه عامل و ابزار دست آمریکایی ها باشد ندارد. دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در ژنو گفته بود دولت حسن روحانی به تعهدات خود عمل نکرده و آزادی ها را در ایران افزایش نداده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ده ها هزار نفر امروز در مراسم خاکسپاری نوجوان 15 ساله‌ای که در اثر اصابت گاز اشک‌آور کشته شده است، در مقابل منزل وی در شهر استانبول تجمع کرده‌اند و شعار استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را سر می‌دهند. برکین الوان، نوجوان 15 ساله‌ای که برای خرید نان از خانه خارج شده بود، در تظاهرات 9 ماه پیش در استانبول مورد اصابت گاز اشک‌آور قرار گرفت و به حالت اغما فرو رفت. وی روز سه‌شنبه دیروز درگذشت. مرگ وی دیروز موجب تظاهرات و درگیری معترضین با پلیس در چندین شهر ترکیه شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم به 27 بخش از مجموعه برنامه سقوط گوش کنید که همکارم کیوان حسینی برای شما تهیه کرده.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32،
قسمت 27، سه روز بحرانی.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که سرانجام بعد از ماه‌ها کشمکش، شاه فرمان عزل محمد مصدق را صادر کرد و این فرمان در بامداد روز 25 مرداد به او ابلاغ شد. اما نخست وزیر زیر بار فرمان شاه نرفت و شاه جوان نیز به سرعت از کشور گریخت. در این قسمت روزهای تاریخی 25 تا 28 مرداد را می‌خوانیم. وقتی آفتاب روز 25 مرداد سال 32 طلوع کرد، هیچ چیز نظام سیاسی کشور به روز قبل شبیه نبود. در گرگومیش طلوع آفتاب در شمال، شاه سوار هواپیما شده بود و ایران را به مقصد عراق ترک کرده بود. محمد مصدق در جریان یکی از پرماجراترین شب‌های نخست وزیریش فرمان برکناری خود را از نخست وزیری زیر پا گذاشته بود. فضل‌الله زاهدی که قرار بود نخست وزیر باشد به مخفیگاهی در تهران پناه برده بود و دولت با صدور بیانیه‌ای از کودتای شکست خورده گارد شاهنشاهی صحبت می‌کرد. گویی ایران یک شبه به کلی به کشور دیگری تبدیل شده بود. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، این روزهای سرنوشت‌ساز را چنین توصیف می‌کند:
در 23 مرداد خب روزنامه‌های طرفدار مصدق که شروع می‌کنند به طور خیلی عجیب و غیر منتظری به شاه فحش دادن، یعنی مهمترین که البته روزنامه باختر امروز بود، بدتر از باختر امروز روزنامه شورش هست مال کریم پور شیرازی که روزنامه بسیار حتاکی بود و فحش رکی که علنی می‌داد در روزنامه‌اش به شاه و مخالفان مصدق و بسیار از ادبیات روزنامه نگاری و نزاکت مطبوعاتی به دور بود. و البته در کنار اینها و موازات اینها روزنامه های حزب توده بودند که مفصل فعالیت داشتن، طرفداران حزب توده آزاد بودن، هر کاری میخواستن میکردن، طرفداران مصدق و توده ها به خصوص به رهبری توده ها به خیابان ها ریخته بودند و در واقع مجسمه های شاه رو پایین می آوردند و اماکن دولتی رو مشکل برش ایجاد میکردن. نتیجه عمل جوری بود که امریکا و بریتانیا رو به شدت به وحشت انداخت و منجر شد به ملاقات مشهور لوی هندرسون سفیر ایالات متحده با قطب مصدق که در واقع نوعی شاید هشدارگونه بود. ما در از جزئیات این ملاقات خیلی اطلاعی نداریم، یه گزارش خیلی کوتاهی از هندرسون ازش وجود داره، ولی به هر حال به نظر میرسه که این در این ملاقات هندرسون به مصدق هشدار داده که ادامه این وضع به جز بدتر شدن اوضاع و به بن‌بست رسیدن کل ماجرا نتیجه نمیتونه داشته باشه.
یکی از مهمترین محققان 28 مرداد یک استاد علوم سیاسی است در دانشگاه تولین آمریکا به نام مارک گازیروفسکی. او یکی از نامدارترین کسانی است که سالها پیش از تایید رسمی دخالت سازمان CIA در رویدادهای سال 32 از طریق مصاحبه با ماموران CIA که در آن روزگار در ایران بودند مقاله مفصلی منتشر کرد. گازیروفسکی معتقد است که اصولا امضای فرمان برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی و همچنین زمین چینی برای پایان دادن به کار محمد مصدق نقشه دقیق سازمان CIA بوده است. او میگوید در صبح روز 25 مرداد توطئه چینان خارجی عملیات خود را شکست خورده انگاشتند به جز یک نفر، کرمید روزولت، مردی که به گفته گازیروفسکی اصولاً برای اجرای نقشه برکناری محمد مصدق به ایران سفر کرده بود.
وقتی در صبح 16 اوت 25 مرداد معلوم شد که کودتا شکست خورده، CIA برای یک کودتای دیگر دست به کار ابتکارات تازه‌ای شد و بخش عمده این کار هم توسط روزولت انجام شد که رهبر کودتا بود. آنها یک سری کار انجام دادند. اول از همه گروهی را اجیر کردند تا خودشان را عضو حزب کمونیستی توده جا بزنند و تظاهرات راه بیندازند. این کار با هدف ترساندن مردم عادی و همچنین ارتشی ها و روحانیون انجام شد. آنها همچنین فرمان برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی را که توسط شاه صادر شده بود علنی و تکثیر کردند. این فرمان ها هرچند که با خواست آمریکایی ها صادر شده بود، اما به هر حال فرامین قانونی بود. این کار حمایت بیشتری برای کودتا جلب کرد، چرا که خیلی از ایرانی ها شاه را دوست داشتند و به او احترام می گذاشتند و وقتی علنی شد که او مصدق را برکنار کرده، این موضوع موجب مخالفت عده‌ای با مصدق شد.
بعد از نخستین روز یعنی 25 مرداد، در روزهای 26 و 27 مرداد کشور به ویژه پایتخت در بحرانی عمیق فرو رفت که سردرگمی موافقان دولت از سوی و خشم مخالفان از سوی دیگر در خیابانها نمود داشت. در این روزها سرمقاله های آتشین نفتی بودند بر آتش میتینگ های سیاسی در خیابانها که با یک شعار، یک فریاد، یک اعتراض یا حتی یک اظهار نظر مخالف یا موافق به صحنه درگیری تبدیل می شدند. عباس میلانی، مورخ ایرانی ساکن آمریکا و نویسنده کتاب نگاهی به شاه که بخش مهمی از آن بررسی تحولات مرداد 32 و سرنگونی مصدق است، سردرگمی سیاسی این روزها را چنین تصویر می کند.
از 26 تا بعد از ظهر 27 میبینیم تحولات مهمی در سطح خیابان ها داره اتفاق میفته. از یه طرف زد و خورد دائمی است بین نیروهای دست راستی و نیروهای حزب توده، از یه طرف به طور روزافزونی حزب توده شعارهای تندتری میده، از یه طرف حتی به نظر من شاید مهمتری سرمقاله هایی که آقای دکتر فاطمی در باختر امروز می نویسه. یادون باشه خود دکتر فاطمی در اون زمان وزیر امور خارجه است، سخنگوی دولته و دکتر مصدق بارها میگه که ما قصد تغییر رژیم نداریم، ولی دکتر فاطمی هرچه دل تنگش میخواست علیه شاه و دربار و دودمان پهلوی در سرمقاله‌های باختر امروز می نویسه.
مجید تفرشی حتی پا را از این فراتر می گذارد و در تشریح اقتشاش آن روزها می گوید
ببینید در 25 تا 28 مرداد تقریبا دولت آنچنان اختیاری برای اداره لحظه به لحظه و روز به روز کشور نداشت، یعنی کشور یک حالت بحرانی داشت در این سه روز و در واقع تونست تا حد زیادی فقط ماجرا رو کنترل کنه که به حالت انفجاری در نیاد و به مفهوم واقعی که ما سازوکار دولت میشناسیم دولت وجود نداره.
و در این شرایط مبهم و غبارآلود همه درگیر یک سوال کلیدی بودند. مصدق می‌خواهد چه کار کند؟ نگاهی به سرمقاله‌های مخالفان شاه در آن روزها نشان می‌دهد که جملگی از مصدق یک خواسته داشتند، اینکه به نظام پادشاهی در ایران پایان دهد، مجلس مؤسسان تشکیل دهد و نظام جمهوری تأسیس کند. حدود دو هفته از 47مین سالگرد امضای فرمان مشروطه گذشته بود و کم نبودند کسانی که معتقد بودند این تجربه 47 ساله تجربه موفقی نبوده و بر پایه یک نظام سیاسی دموکراتیک در ایران همواره به سد پادشاهان خودکامه خورده و حتی یک شاه جوان ضعیف نیز از دخالت در امور کشور دست نکشیده. اما مصدق گویی نظر دیگری داشت و خود را وفادار به نظام سلطنت توصیف می‌کرد. این در حالی بود که روزهای 25 تا 27 مرداد عملاً نظام پادشاهی در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته بود و نزدیکترین یاران مصدق مانند حسین فاطمی وزیر امور خارجه و همچنین حزب توده به عنوان یکی از متشکل‌ترین گروه‌های سیاسی موجود به عاملان اصلی این فروپاشی به ظاهر غیر قابل کنترل تبدیل شده بودند. کوروش زعیم پژوهشگر هوادار مصدق که خود هم اکنون عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران است از ابهام عمیق و ایدئولوژیک محمد مصدق در این سه روز سرنوشت ساز میگوید.
مصدق در منظر اخلاقی بزرگی گیر کرده بود. او هیچ گونه جاه طلبی یا برنامه دراز مدتی برای تداوم زندگی سیاسی خودش نداشت و قول هم داده بود که به نظام مشروطه که خودش هم برای ایجاد اون مبارزه کرده بود وفادار باشه.
اردشیر زاهدی فرزند فضل‌الله زاهدی که به شدت در این روزها فعال بود در کتاب خاطراتش نوشته است که در این زمان زاهدی و گروه افسران اطرافش که از ترس بازداشت مخفی شده بودند در حال برنامه‌ریزی برای خروج از تهران و آغاز یک مبارزه مسلحانه با ارتش از کرمانشاه بودند. تأکید فضل‌الله زاهدی این بود که شاه او را نخست وزیر کرده و این مصدق است که با نادیده گرفتن فرمان شاه عملاً علیه شاه و نخست وزیر قانونی کودتا کرده و به ناحق قدرت را در دست گرفته است. اما از روز 27 مرداد اتفاقاتی در تهران افتاد که فضل‌الله زاهدی را از ترک پایتخت منصرف کرد. به گفته عباس میلانی در فضای متشنج و مخشوش روز 27 مرداد آرام آرام برخلاف انتظار همگان ورق به نفع طرفداران شاه و در رأس آنها فضل‌الله زاهدی برگشت.
بعد از ظهر 27 مرداد به نظر میاد که ورق داره بر میگرده، به این معنا که ارتشی ها دیگه به طور منظم دستورات فرماندهانشون رو یا دستورات موافق رو برای مثلا مقابله با تظاهر کنندگان استفاده نمی کنند. سربازها مثلا شعارهایی به نفع شاه میدن. میدونیم که اردشیر زاهدی با کمک چند روزنامه‌نگار از جمله روزنامه‌نگار نیویورک تایمز نسخه های از فرمان شاه رو در روزنامه های طرفدار شاه چاپ میکنن و کپی ازش میگیرن در شهر پخشش میکنن.
این میان مصدق نیست شخصا باید تصمیماتی مهم میگرفت. از جمله او باید فکری برای توده‌ای ها میکرد که بی‌محابا در خیابان ها شعار مرگ بر شاه میدادند. اینکه ارتش را به خیابان‌ها بیاورد یا نه، با شعار مرگ بر شاه در خیابان برخورد بکند یا نه و چگونه در برابر کمونیست‌های وابسته به شوروی مقاومت کند. مصدق با معماهای سیاسی بغرنجی به روز 28 مرداد سال 1332 خورشیدی رسید. در در قسمت بعدی برنامه سقوط از تصمیمات سرنوشت‌ساز مصدق در 24 ساعت پایانی نخست وزیریش خواهیم گفت. ورود ارتش به خیابان‌ها برای پایان دادن به شعار مرگ بر شاه و البته آغاز تظاهرات موافقان شاه در صبح 28 مرداد. سقوط هر سه‌شنبه در ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.